هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی از جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم، بخصوص از امتحان دادن، چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمان در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان، آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود هر انسان از طفولیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شوه و هر کار که انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعد انا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردار تنبیه میکنن و خصوصا دوره پنتون از او بتر علاک امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برش پیدا میشه دیگه، همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشون ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقت مکتب میخوندم، استادای یعنی پنتون، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس مثلا ایجاد میکنن. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم، دیدم که نه، خیلی آسان، عادی. دیگه ای آدم برانم خیلی استرس ایجاد میکنه.
نجیبه حمیدی میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
خب این روزی که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشه، مثلا روزی که به امتحان میرم، به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم، خواهرم که امتحان دادن میرفت، اینقدر ترسیده بود که تا امروز روز امتحان دادن چادر خواهد جور نمیکرد، دستایش میلزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد. از خودم وقتی امتحان کنکور یاد میه صرف شو ما که در خواب باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواب از شما میپرد، اگر خواب پدر چشمون نمیره.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث میشود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسنزی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت مثال بدیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکونک و بکونک، چون اگر در علم روانشناسی ما بریم این بکونک و بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور، به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم، یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از همسن همسالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیاره تشویق میکردم و اعتماد به نفسشون یا برشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالایتر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلش باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباش گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. این گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنف که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخواییم به او با رقابت بپردازیم. وقتی که ما با رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شود. باید جلوگیری شود از این عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه این که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تهدید به جای استادان وقتی که شاگردا درس نمیفهمه، او را تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، تو را چی شده. این عواملی است که سبب این میشه که اضطراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخوانن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود، چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته، نمیتونن ایستاده شوند و او را بیان کنن، نوع تحقیر از خود می داشته باشند. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب می داشته باشند، یا رئیس می باشند یا آمر می باشند، نمی توانن مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد، رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه، یه نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میتم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته. یا امتحان در کورس آموزشی دادیم، یا پارچه امتحان خوب حل کردیم، یا کدام موفقیت دیگر در زندگی ما را خدا داده او را به یاد میاریم. این سبب از این میشه که اضطراب اجتماعی ما را یا اضطراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و ما هم توانمندی های خاص خود دارم. من امتحان خودم میتم، انشالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از اینکه ما امتحان بتیم، یک شب یا دو شب پیشش از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین، این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. در اینجا خانواده های محترم هم خیلی نقش به سزایی دارن که میتونن استراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندای خود باید تیره بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیا ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیل های محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردار مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن. به اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت با اطفال خود بگوین، این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش چیونی مزار
دو وقت شده ما به حساب در کلمات دوان دانیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش می‌شنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس می‌کند و به جوانان انگیزه دهی می‌کند. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادی از فارغ شدیم و ما در پالوی از اینکه مکتب میخواندم، اون وقت در کورس های مختلف، در آموزگاه های مختلف، در پالوی از اینکه خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پهلوی از اینکه ما همزمان وقتی که در یک درمو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه، در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم یا همون وقت فرا گرفته بودم. در پانتون آمریکایی افغانستان ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پانتون آمریکایی افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا ممی یکان برنامه هایی که برنامه های ظرفیت سازی بود، اونا را در دانشگاه آمریکایی افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار این که خودش می آموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیاده هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده او شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده. چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگران را شریک بسازم و همراه دیگران حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم در کورس‌های متفاوت، در آموزشگاه‌های متفاوت، حتی بیاد دارم که به طور رایگان میرفتم و در آموزشگاه تدریس میکردم، مثلا زبان انگلیسی را، کمپیوتر و دیگه مهارتای را کم وقت نداشتم، یا مثلا زبان دری را چون میتونستم بهتر مثلا بتونم بخوانم و به دیگرا حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم. حتی در بعضی از آموزشگاهایی که اونا معتبر بودن و ما هم وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمیکرد که ما استاد باشم، علاقمند به این بودم و میرفتم که به عنوان همکار استادم را از اونها فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اون است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی میپردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمکی و انگیزشی با نوجوانان می باشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب، اما فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت های متفاوت را داشتیم. ما با همو جوانای کمرای ما بودند، نزدیک به 200 جوان می رسید کسای کمرای ما بودند، هم از دختر هم از پسر، و ما در اوج برنامه‌های متفاوت را دایر کردیم. برنامه‌های ظرفیت سازی بود، برنامه‌های دبیت بود و همین قسم برنامه‌های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوانا رو دور هم جمع میکردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم. یک برنامه کمکی یک سال یا شش ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیراشدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگر کمک به اطفال داشتیم، کمک در پالوی از اینکه آمدیم ما همو وقت لباس یا جمپرای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، آمدیم امرایشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. این تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس می‌کند، برنامه‌های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یکی از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس می‌پردازم و در پالوی از او ما یک برنامه دیگر در یکی از دانشگاه خصوصی دیگه که در شهر کابل است برای انداختیم که از طریق از او ما به جوانا و به نسل‌های ما ایجاد انگیزه میکنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتانیم با جوانایی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن با اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک شکور ساختیم، از یک از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم. جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه های دیگه، اونا را دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه با اونا بپردازیم و در پالوی از او تلاش میکنیم تا توانایی های از اونا را بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت های دیبیت کار میکنیم یا مهارت های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک سپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفتوار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم. و ما مدام در این فکر هستم که برنامه های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به این که ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه امروز ساخته شدن یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی ها برش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه، اینی فعالیت ها، فعالیت هایی است که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به اون توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار مؤثر می داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقت که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد علاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه‌های معتبر بین المللی برم و درس بخوانم. و وقت من می رفتم ریسرچ می کردم یا تحقیق می کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می کنه و می خواهد شناسی ارشدش بره و اوجه قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایر مطالعه میکردم باز ما اموجه میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین. و وقت فعالیت های اجتماعی را استاستا شروع کردیم، من دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین. شما در جامعه تان به
عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیتایی که او تاثیرگذار است شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید این فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر احساس آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه و وقت آمدیم فعالیت های رضاکارانه را دیدیم. شاید یک زمان با واژه والنتیر ورک آشنا نبودیم ولی ما هم وقت هم والنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم خود از امو هم میتونه والنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور بیشتر جوانان بی‌انگیزه شده و بدون هدف به پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کار یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه موردی که من فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی از اونها کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما است که اونا باید به مطالعه بپردازن. ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نقطه دوم این است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو والنتیر ورک را بیشتر پروموت بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که والنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اسه نفوس کشور را تشکیل میده و اونا امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونا ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونا را بیشتر مسیر دهی بکنیم و اونا را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنند. من میخوام ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من میگم یعنی ادعای زیاد بالا و بلند ندارم ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقتی برش اشاره میکنیم حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، من میخوام امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما یک بانوی تجارت پیشه هست که خودش به تنهایی 7 سال پیش کار شروع کرد و امروز یک تیم بیشتر از 30 نفری دارد و خانم ها را دور خود جمع کرده و لباس افغانی تولید می کنن. بیشتر از این بانوی تجارت پیشه در موردش از خودش می شنم. سلام به شما، تشکر از این که در مهمان آزادی با من هستید. خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
به نام خدا، پروانه صفتیار هستم، رئیس کارگاه تولیدی پی ام سی در هرات یا هم پروانه مارال سنتر که همو برند تجارتی ما پروانه مارال می باشد. تحصیلات ما در بخش رشته اقتصاد می باشد و سنم هم 23 ساله هست.
پروانه جان، خودت گفتی که یک برند داری تولید لباس. خب این برند چه وقت آغاز کردی و چی انگیزه باعث بود که خواستی در این رشته قدم بانی؟
ما کارخور در سال 1396 بود که پا بر سر تجارت گذاشتیم. با مو سرمایه اندکی که داشتم، مبلغ 60,000 افغانی از قرض شروع کردم. با عنوان یک تاجر جوان در عرصه تولید کالا و خدمات، همچنان در عرصه ایجاد شرایط شغلی شروع به فعالیت نمودم و تنها عامی ما فامیل ما بودن، مر تشویق و حمایت میکردن و در تمام مشکلات با عنوان یک پشتیبان به کنار ما بودن. و انگیزه که باعث شد من شروع به کار بکنم، وقتی من دیدم مثلا ما لباسای هست که از خارج از کشور وارد کشور ما میشه، گفتم وقتی ما مثلا همون توانایی داریم پس چرا ما شروع نکنیم و در این عرصه تولید لباس کار نکنیم و همون برند خود خور جهانی بکنیم، در عرصه لباس اینا خود ما کار بکنیم و همون هموطنهای ما از محصولات خود ما استفاده بکنن، که یک کمک هم به رشد اقتصادی کشور ما میشه و هم همون خدمت میشه که ما برای شریع های خوب بکنیم، بر علاوه که تولید لباس داریم شاید شغلی را برای خانم‌ها آماده می‌کنن و بتونن چند تا از خانم‌های بی‌سرپرست و بی‌وزارت در این عرصه کار بکنن.
پروانه جان، خودت گفتی که آمی خودت خانواده است، آیا در خانواده اولین کسی هستی یا اولین بانویی هستی که از خود یک تجارت داری، یا ای که پیش از خودت هم کسایی بودن که به خودت الهام بخشیدن در این را رفته بودن؟
نه، خود من اولین کسیم که پا به این عرصه گذاشتم.
و در این 7 سال که کار میکنی در این عرصه، چی چالش های پیش روید بوده؟ اولتر از همه برام بگو که چی نوع لباس ها، آیا تنها لباس های محلی افغانی را خودت تولید میکنی یا ای که لباس های مد روز که مثلا لباس های محلی ویام است؟
نه، از ما لباس هامو که از بخش ها متفاوته، که یک بخش ما یونیفرم ها می باشد که برای سکتور های خصوصی و دولتی کار میکنن، به طور مثال برای مکاتب، شفاخانه ها، رستورانت ها و شرکت های خصوصی که به شرک صنعتی یونیفرم میدن. بخش دوم ما تولید سیسمونی اطفال، که این تولید ما ایراد و سایر ولایت رو در بر میگیره. و بخش سوم ما تولید لباس های عمی اصیل افغانی ما است، که سایر تولید ما بازارهای محلی و بین المللی، یعنی ما به خارج از کشور هم لباس ها خود ارسال میکنیم.
خب یک کم درباره از این بگو که وقتی که این کار آغاز کردی خودت تنها بودی یا همکارهای هم داشتی؟ اکنون در تیمت کی شامل است؟ چند نفر هستین و کی گونه کار میکنین؟ کارگاه دارین؟ در خانه کار میکنین؟ چطور؟
وقتی که شروع به فعالیت نمودم خودم یکی بودم، یعنی به تنهایی خود تمام کارا خود پیش بردم. بعدها با مو سرمایه کمی که داشتم 4-5 نفر کارمندم بگرفتم، یک برشکار و 2-3 نفر هم چرخکار، با مو رقم شروع کردم. ولی فعلا بزنس خود توصیه دادم، تعداد کارمندان ما از 5 نفر به 30 نفر از خانوما رسیده، فعلا کار میکنم. سرمایه ما از 60,000 فعلا به 1,000,000 افغانی میرسه. هم توانستم سرمایه خور بیشتر بکنین، هم تعداد کارمندا خور افزایش بدن.
خب کمی برام از روش کارتان بگو. از من کارگاهی داری که در اوجه همه تان دور هم جمع میشین و باز کار میکنین، یا ای که هر کس در خانه خود کار میکنه و باز اما کالا را به خودت میارن؟ چه رقم است؟ یک کم معلومات بده.
نه، ما یک خانه هست که کلا اختصاص داده برای کارگاه، 2 طبقه، یک طبق کلا چرخکارا مانن که در بخش تولید یونیفرم کار میکنن، باز طبق سوم در بخش لباس های افغانی کار میکنن، یک ساختمانی هست کلا خانوما همینجی کار میکنن، یعنی از خانه کسی کار نمیکنه. یک محیطی داریم کلا محیط هم زنانه، همین چه خانم همگی کار میکنن.
روز چند ساعت باز کار میکنین و لباس میدوزین؟ روز چند ساعت هستی کار شما؟
تایم ما از 8 صبح شروع میشه تا 4 بعد از ظهر کار میکنن، همه کارمندان من فول تایم هم.
خب و پروانه جان، گفتی که در بخش یونیفرم هم کار میکنی، در بخش لباس های محلی افغانی و همچنان در بخش یونیفرم هم یادآور شدی. یک کمی برام بگو که مثلا اگر کس تقاضا میکنه ازت که برشان لباس تولید کنی، این طرحشه، این دیزاینشه، این خود لباس بسیار زیاد کار داره، این موادشه، تکیشه، نخشه، یک کمه درباره از این معلومات بده که چگونه خودت به دست میاری، طرحش خودت انجام میتی یا تیم داری، یک کمه برام بگو.
بله، وقتی که شرکتی میایی برای ما درخواست میده که ما لباس میم، ما اینجا طرح متفاوت داریم، هم به حساب رنگ بندی، هم به حساب دیزاین و هم کیفیت کار ما طرح متفاوت داریم. ما مدل خود برای نایرای میکنیم، اونا یکی خوش میکنن و تکی از زیرم ما از امی خود ایراد تهیه میکنیم. همچنان دیگه وسایلی که شامل زیپ و دکمه و ویتی چیزا میشه کل گیر ما از امی خود ایراد اینار ارائه میکنیم، پیدا میکنین و به میجی میدوزین و امو تمام دیزاین و همه چیزی از خود مانه. فقط اونا میان و دیزاین رو خوش میکنن و همچنان رنگ بندی و بعد از ما برای اینو تولید میکنن، همه چیز از خود مانه.
و خودت گفتی که تقریبا فعلا 30 خانم امراید کار میکنه، کم از این خانم ها بگو آیا اینا با روزمز دستن یا ماهانه برشان ماش تعیین کردی؟ آیا این ماشو که برشان خودت میتی اینا میتونن که با اون ماش خانواده های خودانا پیش ببرن؟ چون حال خوب وضعیت اقتصادی هم در افغانستان تغییر کرده، بسیار خانما از وظایفشان خانه نشین شدن، از این کمه برم بگو.
بله، تمام خانمایی که اینجا کار میکنن چند بخش میباشن. یکی خانمایی هستن که نانآور خانه خود هستن، بی سرپرست و بی بزهتن. باز یک تعداد دیگه دختر خانمایی ما هستن که پوانتونا و مکاتب بسته شده و به خانه خود بودن. یک تعدادی از اونا هم به کنار خود داریم، ما اینجا کار میکنن و ماش از اینا روزمزده و هرچی که کار بکنن به مو تعداد کاری که کردن پول دریافت میکنن و همین پولی که پیدا میکنن خوبه، کفایت میکنه، ولی نه اوقدری که باید تمام امو نیازهای اینا رو برطرف بکنه. به خاطر که شرایط افغانستان فعلا اوقدری خوب نیه، یعنی بازارها به او قسمی که ما میخواستیم باشه فعلا نیه. یعنی امو حداقل میتونن امو معیشت زندگی خور فعلا روبرو بکنن.
و پروانه جان، خودت گفتی که این خانما روزمزد امراید کار میکنن، وقتی که از 8 صبح میاین تا 4 دیگر، حتما دیگه غذای چاشتم یک جای شما نوش جان میکنین؟
بله بله، یک جای نوش جان میکنم.
خب این غذا باز از طرف خودتان تهیه میشه چی گونه؟
بله، غذا از طرف خود ما تهیه میشه، یک خانمی هست به اینجا چاش برای غذا آماده میکنه.
وقتی که میبینی که خودت مثلا توانستی که تعداد 30 خانم دورت جمع کنی، به اصطلاح اینا را خودت مسئولیت ازیش به دوش داشته باشی که در پایان روز یک مقدار پول بتانن به خانه خود ببرن، چیست به خودت رخ میده؟ و از این برم بگو، اگر خودت تر پلان داری که این تیمت گسترش بدی از 30 نفر زیادتر بسازی؟ و یا
دقیقا وقتی که میبینم خانم ها اینجا با کار میکنن، بر علاوه از این که اینا یک مبلغ پولی دریافت میکنن، اما حالت روحی و روانی از اینا خیلی خوب شده. بعضی از خانم های بودن افسردگی داشتن، ولی وقتی به این محیط آمدن و کار کردن فعلا وضعیت اینا خیلی خوب شده. و پلان معمیه که من با این دام بتانم همچین شرایط شغلی برای خانوما آماده بسازم، حداقل بتانم 30 نفر به 60 نفر برسانم و همچنان بزنس خور توصیه بدیم، سرمایه گذاری بیشتری بکنیم در یه هرسه، به خاطر که یکی از بزرگترین هدف معمی کارآفرینی و نوآوری یک مسئول جدیده که بتانین امو خانمای زیادر تحت پوشش خوب بگیرین و این یکی از امو هدفای بزرگ ما است و این خیلی یک دستاورد خوبی بریم که من بتانم تعداد زیادی از خانما رو به کنار خوب بگیرم.
شرط اساسی که به تیم خودت کسی بپیمنده چیست؟ آیا باید خیاطی و طرح لباس و یاریات داشته باشه یا ای که خودتان بازده و جایسته هسته برش یاد میتین و آموزش میتین؟
نه نه، ما شرایط خاصی برای خانم‌ها نگذاشتیم، یعنی شرایط سخت برای نا چی نکردیم. حتی خانم‌های دختر خانم‌های ما داشتیم که حتی سوزن نمیتونستن نخ بکنن. برای یک ماما اونا را آموزش دادیم به کنار خو و فعلا بیترین خیاطا شدن. شرایط سخت نگرفتیم، خود ما برای کسایی هم که خیاطی بلد نبودن آموزش دادیم و فعلا کار میکنن خودمون.
و خودت گفتی پروانه جان که رشته اقتصاد خواندی، وقتی که رشته را آغاز کردی هدفت همی بود که یک روز کارآفرین شوی، یک تجارت داشته باشی و یک تیم دورت داشته باشی که بتونین یک کار را مشترکاً انجام بتین؟
بله دقیقا. البته من به اقتصاد بعد از چند سال که کار من بوده شروع کردم، چون من به سن 17 سالگی شروع به کار کردم، اون وقت مکتب میرفتم، سنف 11 بودم و فعلا سال سوم اقتصاد می بود که بسته شده، به خاطر از این که مثلا گفتم در پلوی از این که تولیدی دارین اما تحصیل خورم بالا ببریم در بخش تجارت و اینا بتونین کارا خود به استاندارد برابر بکنین، اما سیستم مدیریتی رو بتونین به روش صحیح و پیش ببرین.
خب در مورد ازی برم پروانه جان بگو، وقتی که بیشتر دیگه سر کارت حتما امرای لباس از سالانه رنگ سال انتخاب میشه، خودت چقدر باز به این چیزا توجه میکنی به خاطر ازی کمی دیزاین ها یا طرحهای خودت همخوانی داشته باشه با رنگ سال، با چیزایی که جوان ها امروز میپسندن، به خاطر از این چگونه خود باز اپدیت نگاه میکنی؟ آیا مطالعه میکنی؟ آیا از طریق انترنت میبینی؟ کشورهای دیگر مطالعه میکنی؟ یا ای که صرف به ما خواست چیزی که متقاضی ازت میخوای خودت دیزاین میکنی و لباس تولید میکنی؟
دقیقا، ما هم مطالعه داریم در این بخش، هم سایت ها اینا رو میبینیم و به خاطر که هر سالی که رنگ تغییر میکنه دقیقا تقاضا به مو سال بیشتره و مو رنگ سال، پس ما باید خود خود مطابق به مو آماده بسازیم و مو دیزاین های متفاوت و رنگ های متفاوت ما آماده میکنیم و مو برد ما همینه که ما تقاضای مشتری ها ما زیاده و بیشتر پسند میکنن.
یک کم اگه درباره از این برم بگویی که مثلا لباس افغانی هم خو آل از سابقه کده بسیار زیاد تغییر کرده، دیزاین های مختلف آمده، هر روز دهش نواوری شده، شما چقدر این نواوری ها را پیروی میکنین و این نواوری ها را شما هم در کارهایتان دارین؟
بله بله دقیقا، ما لباس ها ما هر روز قبلنا که بوده خیلی توجه نبوده، حتی به ایسی همی یه خنام موردوزی موربفی که بوده خیلی توجه نمی کردن، یک چیز حادی بوده. بله امسال را اگه نسبت به سال مقایسه نسبت به سال قبلی مقایسه بکنین خیلی دیزاین های جدید تری آمده و همچنان همو رنگ های متفاوت تری آمده، چندین رنگ با هم میکس میشه، از یه خنای موربفی کار میکنن، از یک موردوزی هایی هست که به سر استین کار میشه، از اونا استفاده میکنن، خیلی تغییرات آماده و ما روز به روز خود خور نظر به مو چیزی که تقاضای مشتری های اپدیت میکنیم و مدل های و دیزاین های جدید تری برای آماده میکنیم و خیلی هم استقبال میشه.
و پروانه جان، این کارایی که شما میکنین کار دست است، کار ماشین است؟ به خاطر که کار دست خب وقت زیاده میگیره نه؟
بله، ای به کار ما هم کار ماشین لباسی که ما میدوزیم خب طبعا خودی ماشین دوخته میشه، ولی به موروهایی که بروی کار میشه با دست ما اینجا موردوز داریم، موردوز ها ما هر روز دیزاین های متفاوت کار میکنن که باز ما از اون موردوزی دست برو لباس خو کار میگیم و ای خیلی لباس شیکی در میایه به خاطر که کار دسته و به زحمت زیادی داره و بیشتر هم از دست کار میشه، کار دست و هم کار ماشینه.
یک لباس که مثلا موردوزی کار داشته باشه با دست و ظرافت هایش خودت گفتی و خودت بهتر میفهمی، این لباس چی مدت در بر میگیره که ساخته شود؟
یک لباس مثلا ما 4 نفر اختصاص میدن به یک لباس، یک لباس ما به 3 روز الی 4 روز خلاص میشه، البته فقط در بخش دخت و دیزاین و اینا، باز به بخش موردزی 2 نفر دیگه داریم که همو دیزاینر که ما برای نام میدیم که اینا رو آماده بکنن و او 3-4 روزی هم او طول میکشه. یعنی یک لباس که بخواین با خیلی ظرافت و همو زیبایی و کار بکنین یک هفته در بر میگیره.
در برخی موارد خانمای افغان بیشتر از این خیاطا شکایت میکنن که به وقت و وعده که میکنن اما وعده خود به جا نمیکنن. از شما چطور است؟ سر وقت هم کارا را میرسانین یا شما هم کم وعده خلاف هستین؟
نه ما سر وقت، ما اینجا قرارداد داریم، قرارداد ختم میکنن خود اینا، به می تاریخ لباس رو برای شما تحویل میدن و تمام همون تمرکز ما برای همون سفارش مشتری مانه که باید به سر وقت تحویل بدن و یکی از استانداردها و شرکت مانه که باید لباس رو به وقت تحویل بدن.
پروانه جان، این لباس رو که شما تهیه میکنین، سوال پیش ما خلق شد که بگونی انفرادی هم هر کس میتونه پیش شما اما تقاضای خود بیاره یا ای که شما صرف مثلا لباس ها را بگونی دست جمعی و گروهی میگیرین آردر و اما پیشنهاده و با مو طریق بازی شما ای را میدوزین چندین دست لباس و باز روان میکنین؟
نه لباس ها به صورت عمده و پرشور ما همی فلان هم مشتری های شخصی داریم که میان تکی سفارش میدن و ما برین رو به فروش میرسانیم، هم انفرادیه و هم دست جمعی. البته بیشتر فروشات ما خارج از کشوره، ما یک دور لباس خور به امریکا ارسال کردیم، خیلی همونجا استقبال شد، لباس ها کلن به فروش رسیدن، باز دوباره داریم یک دوره دیگه روی کار میکنن که ارسال بکنن. بیشتر لباس ها افغانی ما به خارج از کشور میره.
خب آن که وضعیت اقتصاد پیشتر خودتام یک کم اشاره کردی که چندان خوب نیست، باز در تولید شما فرق آمده؟ یعنی در زمان 3 سال پیش اگه بگیریم، پیش از تغییر رژیم، تولیداتتون چقدر بود؟ اکنون چقدر است؟
تولیدات ما نسبت به سال قبل به خاطر که امکانات کمتر بود و امو ماشین های پیشرفته نداشتیم، ولی به این حکومت ما تونستیم ماشین های پیشرفته تر بیارن و وسایل خور بیشتر بکنن. امسال هم خوبه، یعنی نظر به سال قبل امسال تولیدات ما بیشتر شده به خاطر از این که جلب واردات گرفته شده و تمام همی سکتورا خصوصی و تمام همی دکاندارای ما فعلا از تولیدات داخلی استفاده میکنن. قبلا که بود سال قبل بیشتر از خارج وارد کشور میشد، مثلا در بخش شرکت صنعتی که بود تمام همی یونیفرم خورینه از ایران و یا از چین وارد میکردن، ولی امسال که هسته تمام همی لباسا خورینه از ما میگیرن، خیلی هم راضی هستن از کیفیت، از قیمت، از همه چیز راضی هستن. بخش فروشات ما لباس و تولیدات اینا نسبت به سال قبل امسال بیتر شده به خاطر که تمام همین هموطنان ما از تولیدات داخلی استفاده میکنن.
یکم برم بگو که آیا خودت و شرکتت و تولیداتی که داری در نمایشگاه ها هم شامل میشی، شرکت میکنی؟
بله، ما به ایرات هم نمایشگاهی داشتیم به اسم رای لاجورد، به اون نمایشگاه هم شرکت کردیم، خوشبختانه استقبال مردم هم زیاد بوده، سفارشات هم زیاد گرفتیم، تمام همون شرکت هایی که اونجا بودن از کار ما، از دخت و از کیفیت، از همه چیز راضی بودن. و یک نمایشگاه هم به کابل بود، به لوی جرگه، به اونجا هم شرکت کردم، خوشبختانه اونجا هم استقبال مردم هم خوب بوده و تونستیم یک چند قرارداد هم از اونجا بگیریم.
خب میشه برام بگویی که این نمایشگاه ها چه وقت بود؟ در این 3 سال که رژیم تغییر کرده یا پیش از او؟
نمایشگاه به می دوری که حکومت تغییر کرد، پس به دوری امارت اسلامی بوده، به می هر دو نمایشگاهی که شرکت کردم.
پس سفر از هرات به کابل و با این تیم که کلتان تیم زنانه هستین، مشکل را خود شما روبرو نشدین؟
مشکل خود روبرو نشدین، فقط یک محرم خود ما بوده، یعنی بدون محرم اجازه سفر نداشتیم.
حتما جواز دارین. چی امتیازات برای شما یا کسایی که مثل شما تجارت دارن، چی امتیازات فراهم شده؟
از طرف حکومت خیلی همی جوازی که دارن برای ما بدادن و یعنی هیچ ممانعتی هم فعلاً به کار خانوما ندارن در بخش تجارت و اینا، یعنی به راحتی اگه بخوایم جواز چیزی بگیریم برای ما میدن، یعنی ممانعتی چیزی فعلاً ندارن به کار خانوما.
شرایط ازی که شما باید جواز بگیرین چی است؟ یک کم در مورد شرایطش بگو.
شرایط جواز یکی خوب کار خود ما باید فعال باشه که جواز برای ما بدن، یکی باید محیط ما محیط زنانه باشه، یعنی مرد چیزی به محیطی که خانوما کار میکنن نباید باشه.
و در قسمت سرمایه گذاری
شرایط خاصی نداره.
بله. و در قسمت سرمایه گذاری چون برخی ها میگن که آل مالیه بسیار زیاد افزایش یافته، شما چیگونه مالیه میپردازین از کارهایی که میکنین؟
بله 4% مالیه میپردازیم به دولت.
و باز این 4% نظر به این که شما چقدر مثلا مصرف دارین، چقدر درآمد، بازی زیاد نیست براتون؟
زیاد خواه هست دیگه، خب چیکار کنیم، شرایط فعلا نمیرقمه.
خب یک کمی برام ازی بگو که خانمایی هستن بانوان هستن که استعدادش دارن، آرزو دارن که مثل خودت بتانن در عرصه تجارت پا بگذارن و یک زن یا بانوی موفق شون، اولین قدم چی است؟ نخستین قدم که اینا باید بردارن چی است؟
اولین قدمی که اینا باید بردارن امو سرمایه که باید داشته باشن، که متاسفانه بیشتر از خانمای ما به همین مشکل روبرو میشن، امو استعدادی رو دارن، توانایی رو دارن، شجاعتی رو دارن که یک کار روبرو بسازن، حتی ایده‌های خوبی دارن، ایده‌ای که حتی به فکر ماها و ما خانمایی که کار میکنین نیه، ولی به فکر از اون هست، ولی متاسفانه امو شرایط مالی که اونا ندارن نمیتونن یک بزنس رو برا بندازن با همو استعداد که دارن او فرام بسازن.
خب پروانه جان، او خانواده هایی که مانع کار خانما یا بانوای با استعداد میشن، برای از اونا خودت چی گفتنی داری؟
گفتنی ما برای او خانواده هی است که جلوی پیشرفت کسایی که استعداد دارن نگیرن، بگذارن اما استعداد که دارن او به جامعه ارائه بکنن، خانمایی که استعداد تعذیر دارن که یک شرایط شغلی برای خانمای دیگه فراهم بسازن، جلوی قسم افراد نگیرن، به خاطر از اینکه اونا میتونن هم به رشد اقتصادی کشور ما مفید واقع بشن و هم میتونن دست چند تا از خانمای دیگر به کنار خوب بگیرن و اونا را حمایت بکنن. جلوی همچین اشخاص نباید گرفته باشه، باید اینا حتی حمایت بشن از طرف فامیل و یک پشتیبانی باشن برای از اونا تا اینا بتونن خدمت به جامعه بکنن و همچنان به امنوای خود یک خدمت بکنن و بتونن دست چند تا دیگر هم به کنار خوب بگیرن.
خب در حال حاضر بسیاری از خانما از کارهای خود خانه نشین شدن، اجازه ندارن. پیام خودت و خواست خودت در این مورد چی است؟
متاسفانه فعلا بیشتر از خانمای ما خانه نشین هستن، نمیتونن به داخل جامعه کار بکنن، به خاطر که باز قبلنا به زنا فهمونده شده، گفته شده که زن باید به خانه باشه، نباید به بیرون کار بکنه، تنها مردا هستن که باید به بیرون کار بکنن، زن فقط برای خانه نشستن ساخته شده. پیام ما برای از اونایی است که استادگی بکنن، مقاومت بکنن، اما استعدادی که دارن از اون استفاده بکنن تا بتانن امو ذهنیت ها و امو فکرهایی که از قدیم به جا مونده اونا رو عوض بکنن و امو استعدادی که دارن از اون استفاده بکنن و آقا همچین خانمای تلف نشه.
چقدر به نظر خودت که یک بانوی کارآفرین هستی، یک تیم داری امراید و لباس تولید میکنی، چقدر به نظرت مهم است که یک زن از لحاظ مالی اقتصادی خودکفا باشه و تکیه نداشته باشه به کس دیگه، و چقدر میتونه که در رشد یک کشور کمک کنه؟
صد درصد این یک چیزی هست که زنان هم نیمی از پیکر جامعه به شما میروند. زنان هم میتونن دوش و دوش مردا کار بکنن و این خیلی اگه برای رشد اقتصادی یک کشور مفید واقع میشه. مثلا ما فعلا که در بخش تولید لباس کار میکنیم، اما توانایی داریم فعلا لباس های یونیفرم ما تا لباسی که از چین وارد میشه، از ایران وارد میشه، هیچ تفاوتی نداره، حتی بهتر و خوبتر هم دوخته شده. خب وقتی ما همچین توانایی های داریم، پس چرا نتارین به داخل کشور خود رو کار بکنین و تولیدی از خود خودیشته باشیم، یک برندی از خود خودیشته باشیم، نه تنها برند ما به داخل خود کشور ما باشه، بتونین حتی برند خود تجارتی بکنین و خود ما شرایط صادرات آماده بسازین، بتونین همون تولیداتی که داریم خارج از کشور ارسال بکنین و این میتونه خیلی به اقتصاد یک کشور به مو عرصه تولیداتی خیلی مفید واقع بشه.
تشکر از این که به ما وقت دادین. پروانه مورال، بانوی تجارت پیشه که کارخانه تولید لباس داره و با تیم بیش از 30 نفری خود لباسای مختلف تولید میکنه و حتی به خارج از کشور هم میفرسته.
I'm داری، چشمای خمار روخ زیبا داری، چشمای خمار روخ زیبا داری.
دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور. ولی تو از غرور آسمان تا دیده ای بر من درخشان کرده ای، پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل. دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت، جان فدایت، فدایت، جان فدایت، فدایت، جان فدایت، ای دل ای دل. با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی. میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم، بخیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل. دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت، جان فدایت، فدایت، جان فدایت، فدایت، جان فدایت، ای دل ای دل. دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه میخواند، ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند. گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید، که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند. مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل دل قربانی چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدایت، جان فدایت، فدایت، جان فدایت، فدایت، جان فدایت، ای دل ای دل، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت.